ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته حبيبنا وحبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين سيما على بقية الله تعالى في العالمين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين روز آخر این جلسه در آستانه اربعین عزای امام حسین علیه السلام دلم میخواد امروز همه با هم دعای سلامتی و فرج امام زمان رو قرائت کنیم، منتها خیلی دوست دارم که همه خودتون رو به حضرت نشون بدیم. امروز دیگه هم راهی نمونده تا کربلا و هم زمانی نمونده تا رسیدن کاروان امام حسین به کربلای معلا، لذا همه با هم با یه حال خوب و خوشی دعا کنیم برای سلامتی امام زمان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اگر خسته جانی بگو یا علی، اگر ناتوانی بگو یا علی.
یا علی.
به بالای دست علی دست نیست، تو که زیر دستی بلند بگو یا علی.
یا علی.
دیگه چیزی تو اربعین نمونده، مثل دیروز روز آخر دست راستتون رو بلند کنید همه به سمت آسمان. دیروز هم گفتم انشالله همه تون عمرمون 100 سال به این دنیا باقی باشه و بتونیم اربعین بیایم و بتونیم این کار رو بکنیم. اما خب دستور دینه که خیالت راحت نباشه، دستور دینه. پس ما با یه اصراری همه با هم لبیک یا حسین،
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 لبیک یا مهدی. انشالله خداوند تبارک و تعالی وعده همه ما رو قرار بدهد صحن با صفای رقیه بنت الحسین سلام الله علیها صلوات قرای خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد.
خیلی از اوقات ما از خودمون سوال میکنیم که خدا خیر ما رو میخواد یا نمیخواد، و اگر خیر ما رو میخواد نشونش چیه؟ از کجا بفهمیم خدا ما رو دوست داره؟ از کجا بفهمیم خدا خاطرخواه ماست؟ خب معمولا این سوال شما هر جا مطرح کنی میگن بله خدا خیرتو میخواد، خدا دوستت داره، خدا از مادر به تو مهربان تره. اما شما جواب میدی میگی آقا من محبت مادرمو حس میکنم، وقتی منو میبینه بهم میگه عزیزم، دست به سرم میکشه، پدرم منو در آغوش میکشه، منو میبوسه. این محبت حسیه، محسوسه. حس میکنم که منو دوست داره، واسه من همه کار میکنه، اما خدا چی کار میکنه؟ من از کجا بفهمم که خداوند تبارک و تعالی خیر منو میخواد؟ سوال خیلی خوبیه، مخصوصا واسه زائرای امام حسین این سوال خیلی خوبه. وقتی جوابشو بگیم میبینید چقدر سوال خوب و جواب خوبی. ما از کجا بفهمیم که خدا خیر ما رو میخواد؟ خدا ما رو دوست داره. آیا خدا کسی رو که دوستش داره هیچ وقت گرفتارش نمیکنه؟ هیچ وقت سختی نمیکشه؟ هیچ وقت بلا نمیکشه؟ بعضیا میگن آقا اگه خدا ما رو دوست داره پس چرا مریض میشیم؟ چرا گرفتار میشیم؟ چرا بدهکار میشیم؟ چرا یه وقتای مورد ملامت مردم قرار میگیریم؟ چرا حرف پشت سرمون میزنن؟ به اینها میگیم آقا خدا پیغمبر رو دوست داشت یا نداشت؟ داشت. خدا امام حسین رو دوست داشت یا نداشت؟ داشت. ولی آیا امام حسین از نظر ظاهری و جسمی دائما تو خوشی بود؟ نبود. امام حسینی که عزیز خداست، یکی یه دونه خداست، امام حسینی که خدا به خاطرش خیلی کارها تو این عالم کرد، خیلی کارها، به خاطرش از بد و تولد خیلی ها رو بخشید، مثل فطرس ملک. فطرس یه فرشته‌ای بود که یه تعللی تو اجرای دستور خدا کرده بود. خدا بهش گفت باید جریمه بشی، مجازات بشی، مجازاتتو تو همین دنیا انجام بدم یا مجازاتتو موکول کنم به آخرت. فطرس زرنگ بود، گفت خدای مجازاتمو تو همین دنیا با من انجام بده. تو روایت داریم خدا پروبالش شکوند، یه گوشه ای از عوالم او رو انداخت، گفت باید تا چند سال اون عالم که انشالله میریم و میبینیم و حس میکنیم در جوار امام حسین علیه السلام، البته تا اینکه یه وقتی فطرس دید جبرئیل داره با 1000 گروه از ملائکه میره پایین. صدا زد گفت جبرئیل کجا میری؟ گفت خدا به پیغمبر یه پسر داده. چیه اون پسر؟ گفت اسمش رو دارم از طرف خدا میبرم. چیه اسمش؟ اللهم صل علی محمد و آله. گفت چیه اسم اون پسر؟ گفت خدا اسمش رو حسین قرار داد. میخوام بریم بهش تبریک بگیم و اسمشم ببریم. گفت میشه منم با خودتون ببرید؟ گفت برای چی؟ گفت بلکه به خاطر این شادی پیغمبر و دعایی که پیغمبر در حق من میکنه، خدا از من بگذره دوباره پروبالم روش کنه و بتونم تو آسمانها پرواز کنم. جبرئیل گفت باید از خدا اجازه بگیرم. اجازه گرفت. خدا گفت اشکال نداره ببرش. فطرس رو ورداشتن و بردن محضر پیغمبر، رسید، عرض ادب کرد، احترام کرد، اسمو تقدیم کرد و گفت این فرزند حسین بگذارید. یه وقت پیغمبر سوال کرد این ملکی که شکلش با همه متفاوته کیه؟ جبرئیل عرض کرد آقا این دردائیل یا همون فطرسه. حضرت فرمود برای چی با این وضعیت آوردیدش؟ گفت خدا یا رسول الله این پروبال شکسته است، آوردیم بلکه شما به خاطر این شادی امروزتون و به خاطر این خوشحالی که از به دنیا اومدن این بچه نصیبتون شده دعا کنید خدا ازش بگذره. پیغمبر فهمود دعا لازم نداره. چقدر زیبا سیستم امام حسین علیه السلام، گفت دعا لازم نداره، بره پروبالشو بکشه به قنداقه فرزندم حسین، پرهاش دوباره در میاد، خدا هم میگذره. یا قدیم الاحسان به حق الحسین. میگه فطرس رفت خودشو کشون به بدن مطهر سید و شهدا علیه السلام، یه وقتی دن پرهاش روش کرد میتونه پرواز کنه، شروع کرد یه دوری تو آسمون زد از خوشحالی. بعد یه وعده داد که خیرش به من شما میرسه. گفت یا رسول الله به خاطر این لطفی که تو در حقم کردی و به خاطر این لطفی که این فرزند نوزادت در حق من کرد، یه قول میخوام تا قیامت به شما بدم. آقا فرمود چه قولی میدی؟ گفت قول میدم هر کس در هر جای این عالم بگه صلی الله علیک یا ابا عبدالله، سلامشو بردارم ببرم به حسین، در هر جای این عالم باشه برسونم، جوابو از حسین بردارم براش ببرم. بیا فطرس ملک، بیا سلام ما رو ببر بده خدمت آقا، بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله، بگو البته ما خودمون راهی دیگه تا کربلا نداریم، اما خوشگله که تو به عهدت وفا کنی، سلام ما رو ببری تا کربلای امام حسین رو برگردونی، و خوشگلتر اینه یه وساطتی کنی این گوش ما بشنوه جواب آقا رو. بالاخره تعارف که با هم نداریم رفقا، واسه من و شمایی که هیئتی هستیم زشته یه بار صدای آقامونو نشنویم. طرف میاد میگه من ارمنیم، از ابوالفضل حاجتمو گرفتم. میگم چجور گرفتی؟ میگه تو خواب دیدمش، از رقیه حاجت گرفتم تو خواب دیدمش، خانومم تو خواب دیدتش، دخترم باش حرف زده. اون وقت من دلم میسوزه، میگم عجب، 20 چند سال طلبم یه بار تو خواب هم ندیدمش، صداشو نشنیدم. چقدر با آدم سخت میگذره، چقدر سخت میگذره. در هر صورت میخوام عرض کنم که خدا وقتی یک کسی رو دوست داره بهش سختی میده، بلا میده. ملائکه رو خدا دوست داره ولی ملائکه رو هم بهشون سختی میده. امام حسین رو خدا دوست داشت ولی از ابتدای کار بناش بر سختی کشیدن بود. قرآن کریم میفرماید که و وصینا الانسان بوالديه احسانا حملته كرها و وضعته كرها. میگه ما سفارش کردیم به آدمیزاد که آقا به پدر مادرت احترام بگذار. بعد میگه این مادری که بارداریش با قصه بود و به دنیا اومدن بچه‌ش هم با قصه بود. تو روایات میگن این مخصوص همه مادران نیست، چون مادرای من و شما وقتی ما رو باردار شد خوشحال شد، سختی میکشید ولی میخندید، شاد بود، میگو الحمدلله بچه دار دارم میشم، خدا یه پسر بهم میده، پسر بزرگ بشه میبینم. اما در این همه میگن این روایت درباره فاطمه زهراست و امام حسین علیه السلام. چرا؟ چون باردار شد ولی هر وقت پیغمبر میومد تو خونه میگفت دخترم چه خبر؟ میگفت یا رسول الله یه حرفای عجیب و غریبی میزنه این بچه ای که در رحم داره. چی میگه؟ میگه انال غریب، من غریبم. چرا غریبه؟ انا المظلوم، من مظلومم. چرا مظلومم؟ آخه بابا این چه کرده؟ این که هنوز دنیا نیومده. یه روز اومد دید فاطمهش حالش خیلی منقلبه، گفت دخترم امروز چرا به هم ریختی؟ گفت امروز یه حرف عجیبی میزنه، میگه انا العطشان، من تشنمه. خب این بارداری، خب میدونید همون موقع پیغمبر گفت فاطمه جان امت من این حسین رو میکشن. حضرت فرمود نمیخوام این بچه رو. امالی شیخ صدوق فرمود من نمیخوام این بچه‌ای که با این مقامات عظمت بخواد دنیا بیاد بعد بخوام بکشنش بدون هیچ جرم و جنایتی. و انا سبت الذی من غیر جرم قتلونی. تو اون رویای مکاشفه‌ای به دخترش سکینه عباراتی رو فرمود امام حسین، میگه وقتی رفتم تو گودی قتلگاه بدن پدرم رو در آغوش گرفتم بیهوش شدم، دیدم شروع کرد روزه خوندن برام بابام. این که میگن چرا روزه میخونید، خود امام حسین هم روزه خون بوده. چی گفت؟ فرمود شیعتی مهما شربتم ما از بن فذکرونی. آی شیعه من هر وقت آب خنک خوردی بگو حسین. دیگه کجا بگم؟ او سمعتم به قریب او شهیدن فندبونی. هر وقت گفتن شهید دارم میارن، از شام بلا شهید آوردن، شهید مدافع حرم آوردن، فوری بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله. هر وقت دیدی گفتن یه نفر قریب گیر آوردنش بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله، بگو آقای منم قریب گیر آوردن. لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی. داره روزه میخونه میگه ای کاش بودید تو کربلا میدیدید چه خبر بود، چه خبر بود. کیفه از تسقیل طفلی فابو ان یرحمونی. اون موقع که علی اصغرم رو دست گرفتم یه نفر به من رحم نکرد. و انا سبت الذی من غیر جرم قتلونی. من پسر اون آقایم که هیچ گناهی نداشتم و کشتنم. چرا؟ یه گناه داشت، چون غیرتی هستی میگم. گفت چرا منو میکشید؟ گفتن بغضن من نال ابیک، ما با بابات علی دشمنی داریم، چون پسر علی هستی میزنیم. که خیلی به امام اینجا سخت بوده، خیلی به امام سخت بوده. حضرت فرمود من این پسر رو نمیخوام. پیغمبر گفت خدای ما اینو نمیخوایمش. خطاب رسید اگر بدونید به خاطر کشتن حسین چی گیرتون میاد میخوایدش. حضرت فرمود چی گیرمون میاد؟ گفت اولا امامت از نسلشه، یعنی امام زمانم که بیاد میگی پسر امام حسین، ثانیا مقام شفاعت رو بهش میدم. آیا راضی نیستی حسین کشته بشه ولی این جوون ها بخشیده بشن؟ میگن تا گفت هدایت و وصایت فاطمه گفت راضی شدم بذار بمونه. الامام کل ام البره بالولد الصغیر. رفیق من برو با امام زمانت رفیق شو، بنای رفاقت بذار. چجور با من پا میشی میای کربلا؟ به من میگی چجور دوست داری بریم، چجور دوست داری بشینیم، کجا دوست داری توقف کنیم؟ عمود 780 بریم ریحانه؟ باشه تنظیم میکنیم بریم ریحانه. چی بخوریم؟ کجا بریم؟ کی برگردیم؟ رفتی کربلا به امام زمانت همینو بگو، بگو واسطه رفاقت ما امام حسین تو چی دوست داری؟ من میخوام برگردم ایران، چجور برم تو دوست داری؟ من از حالا بعد چجور حرف بزنم تو خوشت میاد؟ من کجا رو نگاه کنم تو خوشت میاد؟ من به چه چیزایی فکر کنم تو دوست داری؟ کدوم روزه رو بخونم تو دوست داری؟ باش حرف بزن، باش رفاقت کن. اون وقت به تعبیر قرآن کریم سوره توبه، فمن اوفا به عهده من الله، کی از امام و حجت خدا، کی از خدا با وفاتر، کی از خدا خوشقولتر، کی از خلیفت الله خوشقولتر؟ الغرض ما میگیم آقا خدا اگه کسی رو دوست داشته باشه لزوماً او رو تو نعمت و آسایش ظاهری نمیندازه، بلکه یه کارهایی با اون میکنه که در اثر اون کارها خیراتی به همه برسه. خدا بندگان مؤمنش رو خیلی دوست داره، چون دوست داره اونها رو تو مسیر بلا میندازه. خدا پیغمبر رو تو ابتلاعات و گرفتاری ها انداخت، خدا امیرالمؤمنین رو تو گرفتاری ها انداخت، خدا فاطمه زهرا رو تو گرفتاری ها انداخت. مگه کم بلا کشید فاطمه زهرا؟ حالا اگر من و شما در مسیر بلای امام حسین حرکت کنیم، اون وقت متوجه میشیم خدا خیر ما رو خواسته یا نه. خدا از کجا بفهمیم؟ روایتش رو امام صادق علیه السلام فرموده. من میخوام بگم که قدر بدونی چرا پا شدی این همه راه رو با همه سختی هایی که داشت اومدی تا کربلای امام حسین. بدونی که این تو نبودی، این باید برای ما جا بیفته، این ما نبودیم که اومدیم، بلکه رشته ای برگردنم افکنده دوست، آخرش کشید اونجایی که خاطرخواه اوست. 360 روز سال هر جوری دلم خواست چرخیدم، ولی گفت من دوستت دارم، بده من این افسار رو میکشونم تا کربلا. امام صادق فرمود من اراد الله به الخیر. میخوای بفهمی خدا دوستت داشته یا نه؟ میخوای بدونی خدا خیرتو خواسته یا نه؟ ببین این ملاکو داری یا نه. من اراد الله به الخیر قذف فی قلبه حب الحسین و حب زیاره. اگر خدا اراده کنه به کسی خیر برسونه، محبت حسین تو وجودش میاد. محبت حسین نه فقط، محبت کربلای حسین هم تو وجودش میاد. و از اون فرمود و من اراده به حسو، اما اگه خدا بد کسی رو بخواد، قذف فی قلبه بغض الحسین و بغض زیارته. خدا بغض امام حسین و کربلا رو تو، چون میدونید امام حسین ملاک سعادت و ملاک بدبختی است. یعنی هر کسی با امام مرتبط بشه اگر قدر بدونه خوشبخت میشه، اگر قدر ندونه امام حسین او رو بیچارش میکنه. تو اون روایت داریم پیغمبر فرمود بی انذرتم، به واسطه من شما انذار داده میشید، و به علی نهتدیتم، به واسطه علی هدایت میشید، علی رایت الهدا، به واسطه علی شما هدایت میشید، و بالحسن اعطیتم الاحسان، به واسطه حسن خیرات به شما میرسه، اما بالحسین تسعدون و بهی تشقوا، به واسطه حسین یه عده در ارتباط با حسین سعادتمند و خوشبخت میشن، یه عده در ارتباط با امام حسین علیه السلام بیچاره میشن. کربلا معرکه به نمایش گذاشتن این مسئله بود که یه عده خوشبخت شدن، یه عده بدبخت شدن، یه عده به حلم ناصر حسین پاسخ دادن، یه عده پاسخ ندادند و بدبخت شدن. از اونایی که بدبخت شدن ملاک مثال بزنم، البته همینجا وسط پرانتز بگم خوش به حال همه زوار حسین ابن علی. این چند روزه از زیارت خیلی گفتم، اینجا باز یه پرانتز باز کنم بگم، بعد برم تو نمونه ها. دیروز گفتم نزدیک کربلا که میرسی امام به استقبالت میاد، طبق روایات ما مادرش فاطمه به استقبالت میاد، حتی تو روایت داریم مادرش آغوششو باز میکنه برای زوار ابا عبدالله الحسین، از همه استقبال میکنه. لذا خودتو برسون. دیشب خیلی تأسف خوردم، تو بین الحرمین یه جوونی به من گفت آقا از روزی که اومدم نتونستم حرم امام حسین برم. گفتم چرا؟ خیلی رک و صریح و بی پرده به من گفت، گفت حاج آقا شیطون نمیذاره. گفت شیطون نمیخواد من به امام حسین برسم، میدونه من برسم دیگه برگردم خطا نمیکنه. دستش گرفتم گفتم بیا به زورم شده باید با هم بریم حرم امام حسین. علی گفت نه، میدوم به سمت امام حسین، این دفعه دیگه میدوم، زمینم بخورم بلند میشم میرم حرم امام حسین. من یاد این آیه افتادم که فرار کنید به سمت خدا، هر وقت کار بهتون سخت شد فرار کنید. تو ارتباط با امام هم همینه، هر وقت حس کردی که کار برات خیلی سخت میگذره تو طول سال، هر وقت حس کردی داری از خوشبختی فاصله میگیری، راه خوشبخت شدن اینه که زیارت امام حسین علیه السلام بری، که فرمود تو کامل و زیارات امام صادق آدم بدبخت آدم شقی اگر خودشو برسونه به کربلا بره حرم زیارت کنه برگرده خوشبخت و سعادتمند میشه. یعنی امام حسین جوهره وجودیشو عوض میکنه، این گل وجودشو تغییر میده. اما برخی از این ظرفیت استفاده نکردن. ضحاک بن عبدالله مشرقی طبری در حوادث سال 61 هجری می نویسه، در اونجا می نویسد که ضحاک تا عصر عاشورا کنار امام بود. خیلی عجیبه رفقا، تا عصر عاشورا کنار امام بود. عصر عاشورا رفت پشت خیمه ها اسبش رو پنهان کرد، اومد با آقا گفت اجازه میدید میدان برم؟ آقا فهمود برو. رفت میدان یه چند تا شمشیر زد و برگشت گفت یا ابا عبدالله خدا نکنه آدم به اینجا برسه. گفت یا ابا عبدالله قول و قرارمون یادت هست؟ حضرت فهمود بله. گفت یادت هست با هم قرار گذاشتیم که من تا وقتی با شما باشم که شما بلا نبینی، شما تو خوشی باشی؟ حضرت فهمود بله. گفت الان سوال من اینه، آیا اگر من کشته بشم شما زنده میمونی؟ حضرت فهمود نه، نه فقط من کشته میشم که اون طفل شیرخوارم هم باید کشته بشه. با کمال وقاحت برگشت گفت اگر بناس با کشتن من شما هم کشته بشی، پس چرا من خودمو به کشتن بدم؟ آقا فهمود حالا میخوای چیکار کنی؟ گفت میخوام برم. فهمود برو، رها کرد امامتون بیابان و تنها گذاشت و رفت. یعنی شما ببینید آقا تو مرام و مسلک لوتیا داشمشتی ها آیا این حرف هست که ببینن یه نفر با زن و بچهش یه جا محاصره شده بی خیال از کنارش بگذرن؟ میگن بابا حداقل خودش نجات نمیدیم، بیا این زن و بچهش اینجا ببریم بیرون. اما این آدم بدبخت این خیالش نه، ول کرد و رفت. بعدن هم شد از تاریخ نویسای کربلا، شد از مورخین کربلا. یه دی تو ارتباط با امام اینجوری میشن، چرا؟ چون خدا خیرشونو نخواسته. خب چه کنیم که خدا ما رو تو مسیر خیر امام حسین علیه السلام قرار بده؟ رفیق عزیزم، باز دوباره یکی از نشانه‌های خیرخواهی خدا رو بگم که تو این سفر مراقبش باشیم. امام صادق علیه السلام فرمود اذا اراد الله به عبد خیرا، اگر خداوند تبارک و تعالی اراده کنه خیر به کسی برسونه چند تا کار روش انجام میده. یک طیب روحه و جسده، کاری میکنه جسمش و روحش پاک باشه. بعد که این جسم و روحش پاک شد، طرف خود به خود گناه رو میشناسه، خود به خود خوبی ها رو میشناسه، لذا از گناه دوری میکنه و به سمت خوبی حرکت میکنه. خب حالا شما این روایت رو با اون روایت ترکیب کنم ببینید چقدر خوشگل میشه. انسانی که جسمش پاک شد، انسانی که دستش فقط خرج سینه زنی سیدالشهدا شد، انسانی که چشمش خرج اشک بر سیدالشهدا شد، چشمش خرج نگاه کردن به بیرق امام حسین شد، چشمش خرج نگاه کردن به نوکرای امام حسین شد، این آدم به سرعت تو مسیر اصلی خیرخواهی خدا قرار میگیره و محبت سیدالشهدا تو وجود شعله میزنه. لذا میخوای تو مسیر محبت سیدالشهدا ثابت قدم باشی، مراقب دستت باش، مراقب چشمت باش، مراقب گوشت باش. خدا راهشو برات هموار کرد. خدا برای اینکه تو جسمت پاک بشه و در نتیجه روحت پاک بشه، اربعین و سر راهت قرار داد. ناخودآگاه بی اختیار پولم حتی خیلیاتون نداشتید، من میدونم، میدونم افرادی رفتن پول قرض کردن یه دونه ویزا بگیرن، دیدم افرادی که اینجا اومدن پول ندارن یه دونه نون بخرن، اما گرمای تب عشق حسین است در این دل، دیوانه محال است که آرام بگیرد. میگه ما میریم، آقا نوکرش رو رها نمیکنه، آقا رهامون نمیکنه، فوقش اینه که اونجا آخرش مجبوریم بریم یه جایی بگیم آقا یه جوری منو تا ایران برسونید پول بهتون میدم. گدایی هم میکنیم که بریم کربلای ما. مگر قبل از ما کم اینجوری بوده؟ مگر در زمان متوکل نبود که پیرزن اومد بهش گفتن اگه میخوای رد بشی باید دستت قد بشه؟ گفت باشه. گفتن دست راستتو بذار، گفت نه میخوام دست چپمو بذارم. گفتن نه دست راستو قد میکنیم. لباسش کنار زد، گفت پارسال که اومدم دست راستم قد شده، الان دست چپمو باید قد کنم دیگه. ته تهش اینه، من به خاطر امام حسین میگم میشه 100,000 تومان به من قرض بدی من برگردم؟ انشالله آقام عوضتو بده، برسم ایران بد میدم. من ندار نیستم، من بخور پول مردم نیستم، اما من به خاطر این 40 حاضرم سر خم کنم، حاضرم تا کمر خم شم، بلکه فقط بیام تو این مسیر. چرا؟ چون اون وقت میفهمم خدا خیر منو خواسته، اون وقت میفهمم خدا میخواد این جسد منو پاک کنه، روح منو پاک کنه، که وقتی رسیدم کربلا ببینم آقا به استقبالم اومده، بگه خوش آمدید، مرحبا بكم، اهلا و سهلا. لذا عزیز چیزی تا 40 نمونده. اگه به 40 ایران بخوایم حساب کنیم، فردا زینب میرسه کربلا. اگه به 40 عراق بخوایم حساب کنیم، جمعه زینب میرسه به کربلا. بعضی از ماها ممکنه مثل من هنوز چشمش پاک نشده باشه، هنوز گیر این فضای مجازی باشه. بیا این چند روزه رو خودت باش و امام حسین، خودت باش و امام زمان. افرادی که تو کاروان اسرا بودن به هیچ چی غیر امام فکر نکردن، افرادی که در رکاب سیدالشهدا علیه السلام بودن به هیچ چی غیر امام فکر نکردن. چون به هیچ چیزی غیر از امام فکر نکردن، امام قبل از اومدنشون منتظرشون بود. قبل از اومدن مثل حبیب ابن مظاهر صاحب ابصار العین فی انصار حسین می نویسد امام حسین نزدیکای عاشورا که شد، روز 7 یا 6 یا 8 چند تا پرچم آورد. گفتن آقا این پرچما چیه؟ فرمود این پرچمها مال فرماندهان سپاه من. اصلیه رو داد به ابوالفضل، همون تو سپه سالار من. یه دونه رو داد به زهیر، گفت میسره سپاه من سمت چپش با تو. یه دونه رو فرمود بذارید کنار، صاحبش هنوز نیومده. گفتن آقا کیه؟ فرمود وقتی اومد متوجه میشید. حالا حضرت از اون طرف نامه نوشته به کی؟ من الحبیب الی الغریب، من الغریب الی ال... نامه نوشته به حبیب. حبیب نامه رسید به دستش، همه طایفش دورش گرفتن، تاریخ اینو میگه. بهش گفتن آقا کی برات نامه نوشته؟ گفت امام حسین. خوب دقت کن، گفت امام حسین. گفتن حبیب میری کربلا حسینو یاری کنی؟ گفت نه. گفتن چرا نمیری؟ گفت من خدمتامو به این خانواده کردم، من دیگه پیر شدم. تاریخ میگه داشت تقیه میکرد، داشت پنهان میکرد، ترسید اینا اهل نباشن مطلب لو بره بیان دستگیرش کنن. هر چی گفتن گفت من نمیرم. آخر همه از دورش متفرق شدن. اومد خونه پیش خانومش. بعضی وقتا نه، خیلی وقتا ما رفقا مدیون پشتیبانی های یکی از هم خانوم های خانواده مونیم، یا همسرمون یا مادرمون، که ما رو هول میده، میگه پسر کجا بودی؟ میگه بیرون با رفیقا. میگه بیرون چی کار میکنی؟ برو هیئت امام حسین. پسر کجا میخوای بری؟ میخوام برم مسافرم. مسافرت نمیخوام، بیا من طلامو میفروشم تو برو کربلا امام حسین زیارت کن، بیا برات پول قرض میکنم تو برو کربلا، فقط در خونه امام حسین باش، جای دیگه نباش. تو کربلا هم این اتفاق افتاد. همسر حبیب بهش گفت حبیب شنیدم حسین ابن علی بهت نامه نوشته گفته بیا. گفت بله. گفت میری با یه خوشحالی؟ گفت نه نمیرم. گفت چرا نمیری؟ گفت من خدمتامو به این خانواده کردم. حبیب میگه من حتی از زنم هم تقیه میکردم، نمیدونستم خانومم حاضر پای شهادت من بمونه یا حاضر نیست. گفت به من گفت حبیب پسر پیغمبر نامه نوشته. گفتم نمیرم. گفت حبیب پسر فاطمه نامه نوشته. گفتم نمیرم. گفت حبیب جواب جدشه چی میدی روز قیامت؟
گفت من خدمتامو کردم.
میگن روسریش از سرش برداشت انداخ سر حبیب. گفت حالا که نمیری کربلا حسین یاری کنی، مثل زنها بشین خانداری کن، خودم میرم کربلا. میگه حبیب گفت من دیگه خیالم راحت شد که زنم مثل خودم فدایی امام. گفتم خیالت راحت باشه، میخوام برم. حالا ببین حبیب چطور رفتار میکنه. به غلامش گفت این شمشیر و اسب منو ببر بیرون شهر کوفه، منتظر باش تا من بیام. اومد تو بازار که رد شد مسلم ابن اوسجه رو دید. عزیز من، رفیق بازی با رفیق بازی در خونه امام حسین خیلی فرق داره. ماها همه رفیق بازیم، اما بعد برای امام حسین رفیق بازی کرد. یعنی چی؟ یعنی زور بزن از الان سال بعد که میخوای بیای انشاءالله اینایی که نیومدن رو کمک کنی با خودت بیاری کربلا. ما باید این ارتش امام حسین رو تقویت کنیم. 40 تنها اجتماع بزرگ جهانه، تنها اجتماع بزرگ دنیا از نظر انسانی 40، و با کمال تأسف سیستم های رسانه یهود، آمریکا، استکبار، همه این ملعون ها پوششش نمیدن. یعنی این اجتماع بزرگ انسانی دنیا رو نه سی ان ان، نه الجزیره، نه بی بی سی، هیچ کدامشون پوشش، تو بایکوت خبری هستیم. راهش چیه؟ راهش اینه هر کس میاد دست دو نفره بگیره با خودش بیاره کربلا. یعنی انقدر باید اینجا شلوغ بشه که در اثر این شلوغی خبر منتشر بشه، که یه وقت همه با هم 100 میلیون یه روز انشالله تو این سرزمین جمع بشن، نجف و کربلا به هم وصل بشه، که وقتی فریاد زدن لبیک یا حسین صداش برسه تا عربستان سعودی و آخر حسنستان بشود این عربستان، و شر این یهود و شر این آل سعود آل یهود از سر این بلاد اسلامی کم بشه، و انشالله همه من و شما بشیم کارگرها و عمله های ساخت حرم امام حسن مجتبی علیه. چقدر قشنگ میشه، چقدر خوب میشه. حبیب مسلم رو دید، رد نشد بگه حالا برم زود. گفت نه. گفت مسلم چی کار میکنی؟ گفت اومدم حنا بخرم. گفت حنا واسه چیته؟ گفت میخوام این محاسنم رو خضاب کنم، رنگش کنم. گفت بیا ببرم دیگه جایی یه حنایی به سر و صورتت بگیری که رنگش هیچ وقت پاک نشه. گفت کجا؟ گفت جاده و اسب مهیاس، بیا تا برویم، کربلا منتظر ماست، بیا تا برویم، بیا بریم. مسلم هم هیچ معطلش نکرد، گفت بریم. قشنگی کار اینجاست. ببین از اینجا به بعد چقدر زیبا میشه. حبیب میگه که با مسلم اومدیم رسیدیم نزدیک اسبم، دیدم غلامم کارگرم داره با اسب حرف میزنه. میگه ای اسب، آقام حبیب نیومد، فکر کنم نمیخواد بیاد، اما عیب نداره اگه نیومد خودم و خودت میریم کربلا فدای امام حسین. حبیب میگه من زدم زیر گریه، گفتم یا ابا عبدالله، بندگان و بردگان آرزوی نصرت و یاری تو رو دارن، اما 30,000 نفر اومدن تو رو تو این کربلا محاصره کردن. اومد به غلامش گفت ممنون، میخوام برم. گفت کجا میخوام برم؟ باید منم با خودت ببری. گفت کجا؟ گفت منم میخوام فدای امام حسین بشم. رسید نزدیک خیمه ها، امام حسین فریاد زد، صاحب پرچم اومد، برید به استقبالش. گفتن کی؟ فهمود حبیب اومده، عشقم اومده، برید به استقبالش. اومدن به استقبال حبیب، سید الشهدا آمد، قمر بنی هاشم آمد، علی اکبر اومد، اصحاب اومدن. یه وقت یه خادمه ای اومد به ابوالفضل گفتش که آقا جان، خواهرتون زینب با شما کار دارن. حبیب خیلی خوبه، برید باش رفیق شید. باید با حبیب زندگی کرد تا ببینی حبیب کیه. والله باش رفاقت کن. وقت جالب، این حبیب با این مقامات داره حسرت شما رو میخوره. میدونستی؟ میرزای بزرگ تو خواب دیدش، گفت حبیب تو سردسته اصحاب سید الشهدا بودی، بزرگ اصحاب بودی، الان بهترین جا داری با امام حسین زندگی میکنی، آرزویی هم داری؟ گفت دو تا آرزو دارم. گفت آرزو دارم بیام دنیا. گفتن برای چی؟ گفت بیام دو دنیا دو تا کار کنم، یک به آدمای تشنه آب بدم، و دو بیام تو مجلس عزای امام حسین شرکت کنم. گفتن حبیب تو کنار امام نشستی. حبیب گفت شماها نمیدونید چه خبره تو مجلس عزای حسین ابن علی، ما که این بالا هستیم داریم خیرات این جلسه رو میبینیم، لذا من حبیب آرزومه بیام اینجا بشینم شرکت کنم. حضرت ابوالفضل رفت برگشت، یه وقت دیدن خوشحاله، گفت حبیب خوش به حالت. گفت چرا؟ گفت خواهرم زینب به تو سلام رسون.
گفت ما خیلی خوشحال شدیم تو اومده کربلا. به خدا من و شما هم داریم زینب رو خوشحال میکنیم، با هم میرسیم کربلا. یه وقت زینب به اطرافیان میگه رباب چقدر خوب شد اینا اومدن کربلا، اینا همه محرمن، نامحرم نیستن، اینا همه خودی هن، اینا چشماشون پاکه، بد به ما نگاه نمی کنن. کاش می مردین براش. گفت خوش به حالت حبیب. خواهرم خوشحال شد. میگن حبیب نشست رو خاک کربلا، این خاکا رو از زمین برداشت ریخت تو سر خودش. چی گفت؟ معرفت رو ببین. گفت اف بر تو ای دنیا، خاک بر سر تو حبیب، کار زینب به اینجا رسیده از اومدن تو اینقدر خوشحال بشه؟ کار به اینجا رسیده؟ ببین یه آدم میتونه به کجا برسه، ببین شما میتونید به کجا برسید. تک تک شماها ظرفیت حبیب شدن رو دارید، اینکه ادای حبیب رو در بیارید، اینکه مثل حبیب زندگی کنید. بیا یه کاری کنیم حبیب زینب خوشحال بشه، شاد بشه. با پیاده روی اربعین شما این کارو کردید. مادرش خوشحاله، جدش خوشحاله، خودش خوشحاله. و طبق روایات داریم دائم دارن برای زوار حسین ابن علی استغفار میکنن. دائم پیغمبر تسبیح به قول ما دست گرفته، میگه بچه های ریحانت الحسین اومدن استغفر الله ربی، خدای بگذر ازشون، خدای هر خطایی کردن به خاطر من پیغمبر بگذر، این زوار 20 میلیون خدای به خاطر من بگذر. ببین چه خبره. ازا ارا من اراد الله به الخیر قذف فی قلبه حب الحسین و حب زیارته. به احترام جد جده سادات یه صلوات بلند بفرستیم. برای سلامتی زوار اربعین هم یه صلوات بفرست. لذا عزیز من، من اراد الله به الخیر، ما امروز اینو فهمیدیم که خدا خیر ما رو خواسته که اومدیم در خانه امام حسین علیه السلام. خدا خیر ما رو خواسته که اومدیم کربلای امام حسین. انقدر آدم هستن پولشو دارن، موقعیتشو دارن، قدرتشم دارن، اما پاشون نمیرسه به کربلای سید الشهدا. حتی تو مخیلشون هم عبور نمیکنه که یه روزی بتونن بیان کربلا بگن صلی الله علیه یا ابا عبدالله. اما شما کسایی هستید که پاتونو گذاشتید جای پای حبیب. لذا قدر بدون. از امام حسین بخواه تو اربعین وقتی رسیدی کربلا، بعد از اینکه برای فرج امام قریب عالم حجت ابن الحسن دعا کردی، از امام حسین بخوا بگو آقا جان این خیری که خدا خواسته رو از من و نسلم نگیر، این نسل ما دوست داریم نسل نوکر تربیت کنیم، ما میخوایم نوکری شما خانواده رو کنیم، ما نمیخوایم آقایی کنیم تو عالم، ما میخوایم نوکری کنیم. چرا؟ چون نوکر شما خود به خود آقای عالم میشه، آقای عالم میشه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. مثل فردای جاور خودش رسون کربلا، چشماشو از دست داده بود. خوش به حال من و شما که میتونیم گنبدشو ببینیم، قبرشو ببینیم. جاور نابینا شده بود، عطیه دستشو گرفت، عطیه ابن سعد عوفی از بزرگان تابعین، دستشو گرفت گفت اول منو ببر کنار آب فرات. رفت تو آب فرات غسل کرد، لباس تمیز پوشید، یه گیاه خوشبوی بود سعد کوفی اونو به بدنش پاشید. میگه دهانش به ذکر خدا مشغول بود، الله اکبر، سبحان الله، الحمدلله. بعد انگار هرچی میومد جلو یه بوی خوشی به مشامش میخورد. انی اشم و اندک رائحتن طیبه، همون بوهایی که ما هم باید ایشالله بریم حرم بوی سیب و حس کنیم بفهمیم. فهمید که اینجا دیگه قبر حسین ابن علی، رفیق دیگه میفهمه. خودش رو انداخت رو قبر سید الشهدا. خب رفیق بود، دلش تنگ بود، شروع کرد حرف زدن. گفت حبیبی یا حسین، هیچی نشنید. حبیبی یا حسین، چیزی نشنید. پیرمرد شده بود، آدم که سنش هم زیاد میشه هی لطیفتر میشه، احساساتی تر میشه. دفعه سوم حبیبی یا حسین، بعد آخر دلش بار اومد، گفت حبیبون دایجی با حبیبا. میدونی یعنی چی؟ یعنی دوست من، چرا جواب دوستت نمیدی؟ بعد یهو خودش شروع کرد روزه خوندن. گفت جابر توقع جواب هم داری؟ مگر نمیدونی تو همین سرزمین سر از سنش جدا کرده؟ حسینی که سرش رو نیزه ها مرفوع، جسمش رو زمین کربلاست، چطور جواب تو رو بده؟ من میخوام اجازه بگیرم از پسر حضرت زهرا، امروز روز آخر این جلسه است، میخوام بگم اینجا اومد حرف زد، خودشم جواب خودش داد، پیر مردی بود میدونست. اما یه روزی تو مدینه هم یه اتفاق ودایی افتاد. کجا؟ امیرالمومنین این بندای کفن فاطمه رو که اومد ببنده، یه وقت نگاه کرد دید حسنین دارن آب میشن، ببینم چه کار میکنی. فهمود هلمو تزودو. آی بچه های فاطمه، بیاید آخرین زاد و توشه رو از مادرتون بگیرید. اینجا حسین جواب نداد، اما تو مدینه جواب داد. امام حسین خودش رو سینه مادر انداخت، امام حسن خودش رو سینه. امیرالمومنین علیه السلام میفرماد به خدا قسم بند کفن باز شد. یه وقت فاطمه دستاشو از کفن خارج کرد، مدت یداها، بعد چه کرد؟ عنت و حنت و مدت. اول یه ناله زد، یه ناله زد فاطمه، بعد یه ناله از سر درد و غصه زد فاطمه زهرا، بچه ها رو بغل کرد. یه وقت امیرالمومنین سری اومد گفت حسن جان بلند شو، حسین جان بلند شو. چرا آقا، چرا اینجوری کردی؟ فرمود منادی از آسمان ندا داد یا ابوالحسن ارفع هما، علی جان این بچه ها رو از رو بدن فاطمه بلند کن. چرا؟ ملائکه آسمان زجه شون بلند شد.